هستند، نه اینکه موجودات کلمات الله باشند به ما، یعنی اینکه او آیاتی که میگوید ولو انما فی الارض من شجرت اقلامون والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله، که ترجمه ای آیه این است که اگر اون چه در این زمین درخت است قلم باشد و دریاها مدادش باشد و گذشته از این دریاها هفت دریای دیگر هم باشد کلمات الله تمام نمیشد، نه مقصود این است که حرفای خدا با ما، خدا با ما اینقدر حرف داره که اگر دریاها مداد باشد و مثلا درختها قلم باشد، حرفا خدا با ما تمام نمیشد، با شما هم تمام نمیشد، با اونم تمام نمیشد، نه، حرف خدا به خود موجودات، کلام موجودات به خود موجودات، یعنی روی گرچه در کتابای تفسیر این مطلب را که حالا بنده دارم عرض میکنم ذکر نکردن، اما لازمه ی حرفشون اینه. و همچنین تسبیح موجودات که امن شیئن الا یسبح به حمده که از ایایه استفاده میشد که موجودات هم تسبیح گو هستند، هم حمدگو هستند، هم ستایش میکنند حق را و هم تنزیه میکنند، نه این که روی سخن موجودات با ماست، یعنی مثلا کوه و صحرا و خورشید و ماه و اینا تسبیح حق را که میگن به ما میگن یا به شما میگن، نه اینا تسبیحشون نظیر همو آیه که میگه یسألهو کل من فی السماوات و الارض، یسألهو من فی السماوات و من فی الارض، از خدا درخواست میکند، تنها موجودات دعا میکنند و از خدا مسئلت میکنند، اون که موجودات در آسمان و زمین اونا با ما که حرف ندارن، با خدا حرف دارن. این تسبیح موجودات و به اصطلاح تحمید موجودات هم روی سخنشون با حق است، کمان که کلام خدا به موجودات روی سخن موجودات به حق است. اون قسم از سخن، یعنی بس این کلام خداوند نسبت به موجودات روی سخن خدا به موجودات است، اما اون قسم سخن خدا که روی سخن خدا به طرف ما باشد، و هم مسئله است که یه اولای این بحث گفتیم که فعلا مورد نظر ما نیست، او آیه ای که میگه ما من هم من کلم الله، بعض انبیا کسایی هستن که خدا باشون صحبت کرد، یا او آیه ای که میگه ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به ادنهی ما یشا. این قسمت آیات کلام خدا را نسبت به ما جامعه بشر میگه، او همونیست که به وسیله ملک به انبیا مثلا وحی میشه و بعضی انبیا هم بسا بیواسطه از خداوند دریافت میکنن، وقت اونا مطالب رو که دریافت میکنن اون قدرش که مثلا بناس به بشر ابلاغ بشه ابلاغ میکنن، او کلام این به صلاح این مطلب کلام خداست با ما. اما آیاتی که میگه موجودات کلمات الله هند و اینها کلام خداست با خود موجودات، و آیاتی هم که میگه موجودات تسبیح میکنن تسبیح خداست و روی سخنشون با خداست یا تحمید خداست که روی سخنشون با خداست. نظیر اون آیه که میگه یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، سوال میکنن از خدا، دعا میکنن، چیز میخوان، که حالا بگویم دعای تکوینی یا حمد تکوینی یا تسبیح تکوینی، هر اسمی بگذاریم بالاخره روی سخن با خداست. این یه قسمت مطلب دیروزمون بود. و در زمین نکته رو حالا شما توجه داشته باشید، مفسرینی که میگن تفسیر تسبیح موجودات که یعنی دلالتی که موجودات دارن بر وجود خداوند و بر منزه بودن خداوند، دلالت برا ما دارن. و این مثل که بله روی تسبیح با ماست، مثل که به من میگید آش خباز خدا منزه است، به شما میگید آقای فلانه که از خدا منزه است، اما میگید نیست، بلکه چون یه جوریست که شما عقل داری میتونی از مطالعه در موجود پی ببری که بله خدا صفات کمالیه دارد، وقت این میشه حمد موجودات، مثل که موجودات پیش شما خدا را حمد کردن و دلالت دارن موجودات بر تسبیح خدا، بر تنزیه خدا، ولی به من و شما میگن چون خدایی عقل و بیمون داده است که از مطالعه در موجودات بفهمیم منزه بودن، وقت رو قول اونا این تسبیح روی تسبیح به ما، یعنی پیش ما دارد خود این موجودات خدا را تسبیح میگه، یعنی دلالت عقل ما را راهنمایی میکند به اینکه خدا بی عیب است یا خدا صفات کمالیه رو دارد. رو مذاق اونا اینجور میشد، ولی اون مذاق دومیا نه، تسبیح موجودات و تحمید موجودات روی سخنشون با حقه. ولی چون این مذاق دومی هم آخرش میگفت چه در این که موجودات کلمات الله هستن و کلامیت کلام به همون کشفش است و دلالتش است و موجودات دلالت دارن بر مافز ضمیر خداوند، اون چه که در مکمن غیبت موجودات دلالت دارن، صحبت میکرد از دلالت و کشف. و این تسبیح موجودات و تحمید موجودات هم به این شد که دلالت دارن و کشف دارن از صفات کمالیه خداوند، که این میشه تحمید موجودات حقیقتاً، و دلالت دارن بر منزه بودن موجودات، منزه بودن خداوند از عیبها، و این میشه تسبیح موجودات حقیقتاً. چون اینام صحبت از دلالت کرده بودن، این شد که ما یه مطلب دیگه رو پیش کشیدیم و اون صحبت از دلالت، که دلالت یعنی چه. آخه خوب لطف فرمان، چه در این که موجودات کلمات الله هند، متکلمین گفتدن چون دلالت میکنن بر خدا و مجازن کلمند، ولی و دیگران میگفتن که اعراب از مافز ضمیر و کشف از مافز ضمیر فی مکمن الغیب میکنن و پس کشف میکنن و دلالت میکنن، حقیقتاً کلمه هستن. و راجع به تسبیح موجودات و حمد موجودات هم اونا میگفتن دلالت میکنن بر صفات کمال خدا، پس حمد خدا میکنن پیش من و دلالت میکنن بر منزه بودن خدا، پس تنزیه خدا میکنن، یعنی عقل من رو راهنمایی میکنن به این که خدا بی عیبه. اینا صحبت از دلالت میکردن، اونام صحبت از دلالت این است که ما ناچارن این دلالت را باید روش دقت کنیم که دلالت یعنی چه و اینها، که به حسب ظاهری یکی بگه هر دو تا حرف برمیگرده به یه چیز و اینها، این است که دلالت را پیش کشیدیم و عرض شد که دلالت همینطوری که در منطق میگن عبارت است از این که چیزی اونی رو که اسمش میذارید دلیل، اونی که سبب دلالت میشه، یعنی جوری است که از علم به او علم به چیز دیگر پیدا میشه. دود دلالت بر آتش میکنه، خب دود یه موجود، آتش هم یه موجود، ولی این دوتا یه جوری هستن که از علم به دود علم به آتش حاصل میشه. اما مثلا فرض بگیرید که این بخاری اینجا مثلا روشن است میسوزد، پس عالم حادثه. خب عالم حادث یه مطلب، این مثلا اینم میسوزد یه مطلب، ولی این دلالت ندارد. برای که اون جوری که گفتیم که اونی که دلیل است، یعنی جوری است که از علم به او علم به چیز دیگر حاصل میشه. وقت بین آتش و دود یه همچی وضعی هست که دیروز عزم کردیم که در اثر این است که در عالم واقعیت قطع نظر از ذهن ما بین دود و آتش یه رابطه هست، ولی بین این که این بخاری اینجا مثلا می سوزد با این که عالم حادث است اون رابطه نیست. لذا ما اونجا چون اون رابطه هست، ذهنمون از او منتقل به او می شد. این می شد دلالت، که از دلالتو کون و شی به حیث و یلزم من العلم به العلم به شیء آخر. دلالت بودن چیزیست به جوری که از علم به او علم به چیز دیگر حاصل میشه. این میشه دلالت و کشف. خوب لطف فرمودید. این مطلبی که دیروز گفته شد و امروز هم گفته شد، حالا یه جهت دیگه رو باید توجه داشت و اون این است که موجودات با قطع نظر از ذهن ما، که خب ما یه ذهنی داریم، همینی که تو منطق میخونیم که بدون که آدمی را قوه ایست در راکه که منتقش گردد در وی صور اشیا چون آینه، که این از مسلمات علم منطق و فلسفه است که انسان ذهنم دارد. و اساساً یکی از بحث‌های فلسفی هم این است که به اصطلاح وجود ذهنی هم برای خودش وجودی است. اجالتاً یه دستگاه ذهنی هم هست که او دستگاه ذهن از اشیاء عالم صورتگیری می‌کند. ما خیلی وقتا مثال می‌زدیم، مثلا یه ماشین، یه اتومبیل، ای یه دستگاه است برای خودش، ولی جزء این اتومبیل یه آینه است که تو خود ماشین هست، یا یه آینه هم هست به پهلوی ماشین طرف دست راننده که این آینه جزء این ماشین است، ولی نسبت به سایر اجزای ماشین این آینه ای خاصیت دارد که چیزای خارج از ماشین در ای آینه نقش میبنده و بسا به درد میخورد، با نبودش مختل میشه، نمیشه راننده نمیتوند بروند و اختلال ایجاد میشه. در وجود انسان هم یکی از اینجوری تعبیر میکنیم، یکی از اجزاء وجود انسان به اصطلاح او دستگاه ذهنش است، که او دستگاه در این وجود انسان خاصیتش این است که از خارج از انسان عکس برداری میکنه. حالا هم تشبیه که بدون که آدمی را قوه ایست در راکه که منتقش گردد در وی صور اشیا چون آینه، این دستگاه ذهن انسان هم حکم آینه رو دارد که در اثر برخورد انسان با خارج از خودش این دستگاه ذهن یه دستگاه گیرنده است که از خارج عکس بردار، تعبیر میکنیم به عکس برداری. حالا و الا در حقیقت میگن خود همه ماهیت وجود خارجی، همه ماهیت موجود میشه به وجود ذهنی، که به قول حاجی سبزواری میگوید لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل اذهانی، برای شیء هر شیء غیر از وجود در عالم عین کونون به نفسهی لدل اذهانی، یک کونی هست، یه هستی هست به نفسه، نه به نقشهی و صورتهی و بعض عوارضه، نه وجود ذهنی، ماهیتش هم عین ماهیت وجود خارجی است، منتهاش مرحله ذهن است، یعنی مرحله لایترتب علیه الاثر به اصطلاح میگم. قرار این دستگاه ذهن هست و یه بحث‌های زیادی هست که در اصول فلسفه و روش رئالیسم هر کی مراجعه داره که این دستگاه ذهن چه جور تشکیل میشه. برای اینکه از اولی که ما به دنیا اومدیم معلوماتی همراه خودمون نداشتیم، همطوری که آیه قرآن میگوید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اجالتا این آیه نشون میده که اون وقتی که ما از باطن مادرها به دنیا آمدیم این صفحه ذهنمون خالی خالی، هیچی درش نبوده است، ولی از راه سمع و بصر، از راه شنیدن و دیدن و اینها، به طور کلی از راه احساسات با عالم خارج خودمون تماس میگیریم، وقت دستگاه ذهن تشکیل میشه. لطفا بودید و یه مطالعه در حالات خود انسان، حالات اولیه انسان با آدم این مطلب روشن میکنه. از اول بچگی بسا دفعه اول که دستمونو گذاشتیم به یه آتیشی سوخت، بسا هنوز قوه گیرندمون کامل نشده، در مرتبه دوم دو مرتبه دستمون میذاریم با آتیش و میسوزیم، ولی تکرار که شد مثل که اینجا دیگه صورتش تو ذهن نقش میبنده که دیگه دفعه چهارم پنجم دیگه دستمونو نمیگذاریم به آتیشو بسوزیم. اجالتا به واسطه احساسات مختلف و منحصر به احساساتیست، به واسطه دریافت های مختلف، که میگم به واسطه دریافت های مختلف، چون علم تنها راهش احساس نیست، از راه وجدانیات هم علم پیدا میشد. حالا ای حال این دستگاه ذهن که از اول خالی است، به واسطه برخورد به موجودات که به اصطلاح میگم به واسطه علم حضوری، کم کم علم حصولی پیدا میشه. خوب لازم فهمت چه میشه؟ اون وقت حالا این دستگاه ذهن و این دستگاه صورتهای ذهنی که الان هم اسمشو گذاشتیم علم حصولی، این دستگاه علم حصولی این نمیشد الا به علم حضوری. وقت دلالت و راهنمایی، حالا راجع به این مسئله بیش از این اقتضا ندارد حالا ما بحث کنیم، راجب دلالت و کشف، دلالت و کشف که می گفتیم که کون و شیء به حیث و یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر، این دلالت یه بابش باب همه مفاهیم ذهنی است که از مفهومی منتقل به مفهوم دیگر میشیم. لطفا مثلا ما آتیش رو دیدیم، دود رو هم دیدیم، کمان که این بخاری رو دیدیم و قنادم مثلا داره مشغول کار خودش است اونم چطور است دیده، ولی از دیدن دود که وقت مفهوم دود تو ذهنمون میاد منتقل میشیم به مفهوم آتش. این در اثری که علاوه بر این که او رو دیدیم او رو هم دیدیم رابطش هم درک کردیم، رابطش هم درک کردیم، لذا از دیدن دود منتقل به آتش میشیم. و بسا میشه که از لفظ دود هم که بشنویم که لفظ دود دلالت بر دود داره، این دیگه دلالت وضعی است که این در درس گذشته و در این درس به اصطلاح صحبت شد که رابطه باید باشد بین دال و مدلول، وقت گاهی رابطه رابطه وضعی است. لفظ دود که دلالت بر دود میکند ممکن بود لفظ دود و به این جسمی که میبینیم، به این جسم رقیقی که میبینیم اسمشو گذاشتیم دود، ممکن بود اسمشو بذاریم چغنده مثلا. اگر این جور شد که اسمشو گذاشته بودیم چغندر، از شنیدن چغندر همین معنا تو ذهنمون میمد و منتقل به آتش هم میشد. ممکن است اسم آتش هم گذاشته باشیم لبو این جوری، ولی آخرش منتقل به مفهوم میشدی. این جور دلالات در باب مفاهیم است، توجه کرد در باب مفاهیم است، و این خودش اقسامی داره، دلالت وضعی، لفظی، طبعی، عقلی، اینطور چیزا. و این به اصطلاح اون چه که متکلمین میگن مثلا موجودات کلمات الله هستن اما مجازن، میگن اسبابی که شبیه به کلام است در دلالت کردن، این دلالتی که به نظر اونهاست همین نظیر دلالاتی است که در باب مفاهیم هست. مفهوم ها که باب مفهوم همو صور اشیاء است در دستگاه ذهن ما. خوب لطف فرمایید که الان که من گفتم دود، شما چون معنای دود به ذهنتون میاد از بابی که علم به وضع دارید، و چون بین دود و آتش یه رابطه‌ای هست و اونم شما فهمیدید، از شنیدن لفظ دود منتقل به دود میشید و منتقل به آتش هم میشید. لازم بگویم لفظ دود دلالت بالالتزام داره بر آتش، که دلالت التزام میگه نمیگوید دلالت لفظ بر خارج موضوع له، این میشه دلالت التزام بر مثلا آتش. و این دلالتی که متکلمین میگن در باب کلمات الله که موجودات کلمات حق هستن، که گفتم رو قول اونا موجودات کلام حق هستن، یعنی کلام حق هستن با ما اینجوری، و کلام حق نیستند حقیقتا، شبیه به کلامن از بابی که همچنان که کلام دلالت بر معنا میکند، موجودات هم دلالت بر ذات حق تعالی میکنه اینجوری، پس کلامن و شبیه به کلامن از بابی که دلالت دارن. این دلالت هم انتقال ذهنیه، نظیر این که از دیدن دود شما منتقل میشید به مثلا آتش، از یافت موجودات هم ذهن منتقل میشه به ذات مقدس پروردگار. پس موجودات کلمات الله هست، یعنی کلمات الله با ما، و از بابی که ما عقل داریم و از موجودات پی میبریم، و از اون طرف موجودات تسبیح گوی حقن، یعنی هم دلالت بر منزه بودن ذات حق از عیب، و از اون طرف تحمید گو هم هستن از بابی که دلالت میکنن بر کلمات بر کمالات حق. وقت اینم تسبیح موجودات روی سخنشون با ماست، یعنی به من میگه آش خباس بدون، به شما میگه فلانه کس بدون که خدا منزه هست از عیب، یعنی ذهنامونو منتقل میکنه. ای از ای باب میشه. ولی رو مذاق دیگران که موجودات کلمات الله هستن حقیقتن، از بابی که ظهور اون چه که در مکمن غیب است به همه عالم در عالم هستی ظهور کرده است، و هر موجودی کلمتون و معربتون اما فی ضمیر الغیب و کلام حق است نسبت به خود اون موجود، و از اون طرف موجودات هم تسبیح میگویند تنزیه میگویند، این کلام موجود است با خدا، روی سخن با خداست. یا اگه دعا میکنه یسألهُ من فی السماوات که روی سخنش با خداست، یا تحمید، اینم تحمید این موجود است، کلام موجود است. رو مذاق اینا کشف و دلالت از باب انتقال مفهوم از مفهومی به مفهومی نیست. میخوام این مطلب رو عرض کنم، رو مذاق اونها دلالت کشف و دلالت از باب انتقال از مفهومی است به مفهومی، نظیره که از شنیدن لفظ دود منتقل به قوه سامعت لفظ دود میرسد، و علم به وضع ای لفظ برای این معنام داری، که اگر ما علم به وضع لفظ، مثلا زبان انگلیسی که بنده بلد نیستم، از بابی که علم به وضع ای الفاظ ندارم، اونا مگه فارسی بلد نباشن از شنیدن لفظ دود منتقل نمیشن. اما حالا که ما فارسی بلدیم از شنیدن لفظ دود منتقل میشیم، وقتی انتقالت از بابی که علم به وضع داریم، رو قول متکلمین دلالت های موجودات و کلام بودن موجودات یا تسبیح‌گویی موجودات یا تحمیدگویی موجودات از باب انتقال، یعنی ما که عقل داریم اگه مثل این مابل بودیم، یعنی همون که قوه دراکه که اسمش ذهن است، اگه ذهن نداشتیم منتقل نیم شدیم. این بخاری انتقال مفهومی نداره، توجه کرد، یه گونی پشم انتقال مفهومی نداره، برای پشم و سنگ و نمیدونم جمادات دیگر برای اونا موجودات نه کلمات الله هند و تسبیح موجودات هم برای اونا نیست، برای ماست، رو مذاق اونا ایجور میشه. ولی رو اون مذاق که عالم هستی کلمات الله هست، روی سخن خدا به خود موجودات است، این حقیقتاً کلام است و این کشفش نه کشف مفهومی میشه، بلکه خود این وجود عین ظهوره، خود این وجود ظهور حق است در مرحله فعل. لطف فرمودید چطور میشه؟ چی؟ اونش هم ممکن، سجده تکوینی، عبادت تکوینی، البته حالا اونم یه وقت انشاءالله بحثش میکنیم، نظیر دعای تکوینی یسجد من فی السماوات و من فی الارض، سجده تکوینی و خضوع و خشوع تکوینی. لطف فرمود اینا که اینجا موجودات کلمات حق هستن، کلمه بودن کلمه به کشف است و اینا کشف دارن. اما اینجور فرض نکن نظیر شنیدن لفظ دود، که ما چون فارسی زبانیم و ذهن داریم و علم به وضع، او رابطه بین لفظ دود و معنای دود و علم، لطف فرمود وقت اینجا موجودات مثلا از با مثال دلالت دارن، یعنی اسباب انتقال میشن، نه این بالاتر از این معناست، خود این موجود کشف است، کشف وجودی، کشف از وجودی، یعنی در حقیقت همون وجود تام تمام، وجود بی نهایت و بی پایان ذات حق، جلواتش یه عالم هستیه. نمیدونم میرسید چی میخوام عرض کنم. بله، جلوه های عالم هستی، جلوه های ذات حق تعالی یه عالم هستی که جمال جمیل او که به پرده بود در عالم فعل ظهور کرده اینها و این عالم ظهور اونه و اساساً هم فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد موجودات آیه بودن که آیه نه هر علامتی است که همون مثلا فرض بگیر که کسایی که راه مثلا گواهی نامه رانندگی دارن اینا به قوانین راهنمایی آگاهن، اینا بفهمن این تابلوهایی که تو راه هست یه تابلوی یه خط سیاه روش کشیده سو کده سو اینا این منتقل میشه که بدون کم کم میرسی راه کد میشه، یا یه جاها میفهمد که اینجا نزدیک آبادی است ممکنه عبور و مرور زیاد میشه سرعت سیرت رو کم کن، اینا علامت است اما آیه نیست، آیه شی نمونه شی است که انهو یه مرتبه از وجود اونست، یه مرتبه از ظهور اونه، این میشه آیه. و موجودات آیات الله هستن به این مناسبت، توجه کرد به این مناسبت است که شاید اونایی که عالم هستی رو تعبیر به نم کردن و وجود واجب الوجودی تعبیر به یم، خود نم نمونه از دریاست، ولی البته اون گفتیم این مثال از یه جهت مبعد است، این نم دریا همون آب دریا بوده است، جاش عوض شده است، چیز از عدم به وجود نیامده است، اما عالم هستی نسبت به ذات حق، نه اینکه عالم هستی یه تیکه از خدا بوده وقت جدا شده، نه او وجود او بی پایان است مطلق است، احاطه به همه این موجودات احاطه تکوینی وجودی دارد، لذا وجودات محدودند و او بی نهایت و این محدودها نمودی از اون وجود نامحدود. وقت تسبیح موجودات هم همین وجود در مرتبه ضعف بودنش این خودش کاشف وجودیست از غنی مطلق بودن ذات حق و اینها. پس علی حال با اون نکته ای را که در این دو روز ما خواستیم بفهمانیم این است که فرق است بین دلالت و دلالت، او دلالتی که متکلمین و او مذاق میگن که موجودات کلمات الله هست که حرف خداست با ما، یا موجودات تسبیح گو هستن یعنی حرف موجودات است با ما، هم خدا با ما حرف زده است به اعتبار خلقت عالم که وقت ما رو رهنمود کرده است به خودش، و هم موجودات ما رو رهنمود هستن به واسطه دلالتش. در این دو قسمت دلالت به نظر اونها از قبیل انتقال مفهومیش میشه، مربوط به دستگاه ذهن است، ولی کن رو مذاق وجودات خودشون کلمات الله هستن و خودشون عین دلیلند. شاید یا من دل علی ذاتهی به ذاته و تنزهه هم مجانست مخلوقاته، یا بکه عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک، شاید اشاره به این معنا باشه. تو دعای عرفه حضرت سید و شهدا هست که علی غیر کمن از ظهور ما لیس لک، آیا خدا یا برای غیر تو یه ظهور هست که ظهوری که تو نداشته باشی، نه ظهوری که تو داری هیچ موجودی ندارد، به اعتبار که از تمام عالم هستی عین کشف و ظهور، این کشف مفهومی خلاصه نیست، اینجور میخوام عرض کنم، او کشف و انتقالات از مفهومی به مفهوم دیگر این نیست، اینجوری. خب حالا یه کمی دیگه از این عبارت تفسیر المیزان میخونیم در صفحه 115 جلد 13. می فرماید ثم نظام العام الجاری فی الاشیاء، نظام عام جاری در اشیاء، الجامع لشتاتها، الرابط بینها، ای از اون مطالبی است که باید بگویم پیرت میدونه، مرشدت میدونه. ای عالم گرچه به نظر ما موجودات عدیده است، ولی در حقیقت یک دستگاه است. توجه، یک دستگاه است، اونم نه یک اعتباری و نه یک سنائی و نه یک، بلکه یک حقیقی. ما یک اعتباری داریم، مثلا مثل که میگویم یه لشکر، مثل که حالا این مجلس ما یک مجلس است، که اگر یه مجلس هم تو مسجد جامع باشد، یه مجلس با اون مجلس میشه دو مجلس، ولی این یک اعتباریه، یه صفه نظامی یا یه صفه یه لشکر یک اعتباریه. یه جور یکا، یه یک سنائی داریم که یک سنائی این است که موجودات زیاد هستن، ولی به واسطه یه ارتباط وضعی خاصی بینشون یک دیگر را محدود میکنم، مثل یه ساعت فنراش و عقربکاش و مثلا دستگاه چرخ و پرایی که دارن، یا یه کارخونه. اینا در اثر که یه جوری به هم پکونده شدن، وقت او فنر را مثلا کوک کنیم، وقت عقربکان میگردن، ثانیه گرد به یه جور خاصی گردش دارد، ساعت گردش یا دقیقه شمارش، هر کدوم به بعض اینها، که در اثر ارتباط اثراشون محدود میشه و تنظیم شده. اینا رو میگویم وحدت سنائی. مثلا شاید حالا بتونیم بگویم این ساختمان یک ساختمان، یه مسجد است، از قبیل وحدت سنائی است. ولیکن ما انسان ها هر کدوم یه واحد حقیقه هستیم، با این که مثلا شاید در یک نیم گرم خون ما در نیم گرم میلیون ها یا میلیارد ها موجود زنده باشد، گلوبول های قرمز، نمیدونم سفید یا غیر، اینا که میگن که در خون هست. اما در این حال با اینکه موجودات زیادی هستیم، به واسطه اون روحی که سیطره دارد بر همه اینا، که اینا از نمودهای او هستن، ما یه واحد حقیقه هستیم که از واحد اعتباری و واحد سنائی که واحد میکانیکی میگن بالاتر، یه واحد حقیقی که ظاهرم میگن واحد ارکانیکی. توجه کن، وقتی عالم ما یک واحد ارکانیکی است، نظیر وحدت انسان که ما، من یک انسانم، شما یک انسانی، راستی یک اعتباری نیست و یک سنایی هم نیست و یک حقیقی است، در این عالم یک واحد حقیقی است که به قول عرفا میگن عالم انسان کبیر است، کما که یه انسان عالم صغیر است. اینجوری که عالم انسان کبیر و این انسان عالم صغیر است، که به قول امیرالمومنین اتز اما انک جرمون کبیر جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبرو. خب حالا اجالتا یه همچی ادعایی دارن فلاسفه و میگن حیث این که ان العالم واحدون فموجده واحدون، اینطوری در این عالم یک تدبیره. از وام مثال، شما اگه برید توی کارخونه ای، یه وقت میرید یه جا دستگاهی که پنبه ها رو مثلا دارن تفتیت میکنه، یه جا یه دستگاهی که پنبه ها دارد نخ میشه، یه جا دارد به ماسوره ها پیچیده میشه، یه جا کلافه میشه، یه جا به اصطلاح شوت میشه یا غیر ظالم بافته میشه، هر کدوم اینا دستگاهی هستن، هر کدوم هم یه حرکت مخصوص به خودشون داره، اما همه در تحت یک تدبیر است، یک تدبیر. ولی آخرش این مسئله که زدیم، این وحدت سنائی است، وحدت حقیقی نیست، عالم یه واحده، خلاصه یه واحد حقیقی است که یک روح بر عالم سیطره دارد. عالم به او وجهه باطنیش واحد است و او جنبه یل ربیش است. حالا دیگه بیشتر از اینا اینجا نمیتونیم بگویم. وقت حیث این که واحد است، موجدش هم واحد است. وقت این پس این نظام جاری، این رابطه ای که بین موجودات هست و یک نظامش قرار داده است، یک شفو ان وحدت موجده ها. بله. و این هم بازم اینجا دو مرتبه کشف، این کشف رو که میگویم یه دفعه در مرتبه دلالت، در مرتبه انتقال ذهنی، یه وقت این از خود وجود کشفه، از خود وجود کشفه و خود وحدت جهان همون ظهور و به اصطلاح کشف وحدت و وحدت و بساطت ذات حق تعالی است. فرما ثم نظام العام الجاری فی الاشیا، نظام عام جاری در اشیا، الجامع لشتاتها، که اون نظام جمع کرده متفرقات عالم را، الرابط بینها، که رابط است بین موجودات، این نظام یک شفو ان وحدت موجدها، کشف کنه از وحدت موجد. وقت اینجا رو مذاق کلامی یعنی یک کسی میگه از دیدن این مثل که از دیدن دود منتقل به آتش میشیم، رو مذاق، ولی روی مذاق نه، خودش عین کشفه. و انه الذی الیه به وحدته یرجع الاشیاء، موجد است که به وحدته به سوی او برمیگرده همه اشیاء، و بهی و به وحدتهی ترتفع الحوائج و النواقع نقائص، به او و به وحدته، بله؟ و بهی و به وحدتهی، به اون ذات حق و به وحدتش ترتفع الحوائج و النقائص، رفع میشه حوائج و نقص ها، فلا یخلو من دونهو من الحاجه، خالی نیست مندون خداوند از حاجت، ولا یتعرا ما سواه من النقیصه، آری و بری نیست ما سوای خداوند از نقص، و هو رب لا رب غیره، اوس رب که ربی غیر او نیست، والغنی الذی لا فقر عنده، غنی است که فقری پیش او نیست، والکمال الذی لا نقص فی، کمالی که هیچ نقصی نیست در او. فکل واحد من هذه الموجودات، پس هر یک از این موجودات یک شف به حاجتهی و نقصهی، به حاجت و نقصش کشف میکنه، ان تنزه ربهی ان الحاجه و براعتهی من النقص، کشف میکنه از منزه بودن پروردگارش از حاجت و برابری بودن اون پروردگار من النقص، حتی ان الجاهل المثبت لربه شرکا من دونه، حتی جاهلی که برای پروردگار خودش شرکای غیر او قرار بده، او ناسب الیه شیئا من النقص و شین، از کنم این بیانی که شد برای تسبیح حق و تنزیه حق، این یه کافر و مسلمون نداره. در عالم تکوین همه مسلمونه. امن شاین الا یسبحو به حمده، حتی اونی که به زبان قال میگه ان لربک لشریک، اما به زبان تکوین داره تنزیه میکنه. حتی این لفظش هم که به دلالت لفظی یدل بر شرک، همین لفظ هم به دلالت تکوینی یدل بر تنزیه. به قولشون میگه که حتی ان الجاهل المثبت لربهی شرکا من دونه، جاهلی که اثبات میکنه برای پروردگار خودش شرکای از غیر او، او ناسب الیه شیئا من النقص و شین، یا یه چیز از نقص و آر نسبت میده به خدا تعالی و تقدس، یثبت بذلک تنزهه من الشریک، و ینسب بذالک الیه البراءت من بنال نقص فان المعنى الذي تصور في ضمير هذا الانسان. برای که همون آخه این لفظی که میگه یه معنا پیش قراولش یه معناست که به ذهنه خود اون معنایی که به ذهن خطور کرده و این لفظی هم که غالب برا معناست تازه خودت این دوتا لفظ با این که کفر آمیزه توحید هم هست یه همچی جوری فرماست فإن المعنى الذي تصور في ضمير هذا الانسان و لفظ الذي يلفظه لسانه و جمیع مستخدمه فی ده تعدیت هاز المخصوص هر چرا که به کار برده است که این معنای شرک آمیز را ادا کند کل ذالک امور موجوده تکشف به حاجت حل وجودیه همه این امور موجوده است که به حاجت وجودیش کشف کند ان رب واحد لا شریک له ولا نقص فی فمثل هذا الانسان الجاهد مثل این انسان منکر ربوبیت حق یا توحید حق فی کون نه که جهودش در عین جهود اعتراف است و میگه مثلش مثل که انسانی که بگید انسانی وجود نداره همینی که در مقام برمیاد آخه تکلم کردن معنا پروروندن قانون علیت و ملتزم شدن مخاطب را تشخیص دادن همه اینا خاصیت انسان است اینطوری و فمثل هذا الانسان الجاهد انسان الجاهد فی کون جهودهی اعترافن مثل این انسان منکر در این که انکارش اعتراف خواهد بود مثل ما لو دعا انسانون الا انسان متکلمن فی دنیا یه انسانی ادعا کنه که انسانی نیست در اصول فلسفه علامه طباطبایی می فرماد همه سوفسطی که میگه عالمی نیست همین که به سخن در میاد دارد میگه من هستم تو هستی کلام هست دلالت هست علیت هست همین انکارش للواقعیه اثباتون للواقعیه این هم اینجوری میشه این میگه که ای کسی که میگه لا انسان متکلمن فی دنیا و شهد علا ذالک قولن از نظر قول و سخن شهادت میده که انسانی نیست این اعتراف انکارش که انسانی نیست اقرارون به این که انسان هست فإن شهادته اقوى حجة على خلاف مدعاه و شهد علیه خود شهادت دادنش اقوى حجت است برخلاف آنچه که میگه و کلما تکررت شهادته على هذا نمط هر چه شهادت ها اینجوری تکرار بشه و کثرتش و کثر شهود هر چه شهود بوم هزارها اومدن گفتن انسان نیست هر چه شاهدها بیشتر شده بیشتر دلیل میشه که انسان هست تأکدت الحجت من طریق شهادت علاق از راه شهادت برخلاف شهادت بر وفاق حاصل میشه انکار ربوبیت انکار توحید هم تازه جزء اقرار و اعتراف ها به توحید میشه. بله؟ بله منتش این چیزی که حالا ما بیان میکنیم مقصودشون این است اما به بیان در نگیم.